بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر میت قبل از موت وصیت بکند که این حجت الاسلامی که به عهده او هست از یک بلدی غیر از بلد خودش استیجار بشود، استنابه بشود، آیا این وصیت لازم الوفاء و این موسابه تعین پیدا می کند؟ حتما باید از همون بلدی که وصیت شده استیجار بشود. اینجا عرض کردیم که روی دو تقدیر باید صحبت بشه. یک تقدیر این که با قطع نظر از وصیت بگوییم حج بلدی لازمه و مصرف حج هم هرچه هست من اصل ترک خارج می شود. یک تقدیر این است که نه، بگوییم که اون چه که واجبه عبارت از حج میقاتیه و حتی در صورتی که حج بلدی هم وصیت بشه مازاد بر میقات رو باید از ثلث حساب بکنیم. روی اون تقدیر اول که اون چه که واجبه عبارت از حج بلدی است، حتی در اونجایی که وصیت به حج بلدی نکرده باشه و اصلا وصیتی در این رابطه نداشته باشد، اینجا عرض کردیم در صحت این وصیت دو تا اشکال شده. یک اشکال این که این وصیت برخلاف کتاب و سنته، چون کتاب و سنت روی این تقدیر حج بلدی رو دلالت میکنه. حالا این موسی بخواهد حجی را از غیر بلد خودش وصیت بکند، این مخالف للسنه، مخالف لروایاتی که مثلا دلالت بر این معنا میکنه، و چون وصیت مخالفت با سنت داره لذا این وصیت باطله. این وصیت غیر نافذ و غیر لازم الوفائه. اشکال دوم این بود که محدوده وصیت عبارت از اون چیزهایی است که خود موسی نسبت به او ولایت داشته باشه، نسبت به او حق دخالت داشته باشد. اما اگر یک سری اموری بود که در محدوده ولایت و حق دخالت موسی نیست، اینجا حق نداره نسبت به او وصیت بکنه. مثل این، حالا مثال زدن، مثل اینکه یک کسی وصیت بکنه که مثلا حتما بعد از من مثلا همسایه ما باید یک وعده نماز شبانه روزشو در مسجد بخونه. خب حق چنین وصیتی این شخص نداره، برای اینکه ولایت بر او نداره. مثل اینکه یک وقت یک کسی وصیت کرده بود، در اون وصیت ضمن چیزهایی که گفته بود یکی هم این بود که همسر من بعد از من حق شوهر کردن نداره. خب به این ارتباطی نداره که این بخواد در این مورد وصیتی داشته باشه. ارتباط زوجیت تا لحظه موت، بعد الموت دیگه بگیم این حق نداره بعد از من شوهر اختیار بکنه، جزء موارد وصیت این رو قرار داده بود. و پیداست که چنین وصیتی لا تکون و نافذتن. اون وقت گفته میشه که ما نحن فی هم تقریبا از این قبیله، برای اینکه بعد الموت این قضاء الحج عن المیت این تکلیف ورثه است، ورثه باید حج رو از میت قضا بکنن، لذا چه در این رابطه وصیتی داشته باشه یا نداشته باشه فرقی هم نمی کنه. حجت الاسلام میت رو باید ورثه یا خودشون انجام بدهند یا نائب بگیرند، بدون فرقی بین اینکه وصیتی در این رابطه داشته باشه یا نه. اون وقت مستشکل میگوید این چه کار است که بگوید که حج من باید مثلا از اصفهان واقع بشود؟ نائبی که برای من گرفته میشه حتما باید شروع حج و شروع سفرش از اصفهان باشه. این در محدوده ولایت موسی نیست، و چون در محدوده ولایت موسی نیست لذا این وصیت لا تکون و نافذتن. آیا این دوتا اشکال قابل جواب هست یا نه؟ اشکال اول که بعض الاعلام اون اشکال رو ذکر کردند و روی همین اشکال وصیت رو در این مورد غیر نافذ و غیر مشروع می دانند. اولا این دلیل، خوب دقت بفرمایید، این دلیل در تمامی موارد مدعا جریان پیدا نمی کنه. این که ما بگوییم وصیت حج من غیر بلده به طور کلی غیر مشروع، لأنه خلاف السنه و خلاف الروایات اولا منطبق بر تمامی موارد مدعا نیست. چرا؟ برای اینکه اون شهرهایی که غیر از بلد میت و غیر از بلد موسی هست دو جوره. یک وقت شهریست که اگر حج از اونجا شروع بشه در مسیر به بلد موسی ارتباط پیدا میکنه، مثل همین مثلا مسئله اصفهان از باب مثال، کسی اگر بخواهد حج رو از اصفهان شروع بکنه این از طریق قم فرزن باید عبور بکنه که بلد موسی در مسیر این بلد غیر واقع می شود. در مسیر اصفهانی که مورد وصیت واقع شده میشه، خب اگر در مسیر واقع بشه به طوری که اون کسی که حج رو از اصفهان شروع میکنه حتما باید از قم هم عبور بکند، خب اگر این وصیت کرد که حج من از اصفهان باشه این با کجای روایات مخالفت داره؟ روایات حج بلدی، خوب دقت بفرمایید، روایات حج بلدی این در مقابل میقاتیه، یعنی شروعش از میقات نباید بشود، بلکه بلد میت باید در نظر گرفته بشه. اما اینکه بسم اللهش هم توی بلد میت واقع بشه، این که دیگه ادله حج بلدی این معنا رو دلالت نداره. ادله حج بلدی میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه فاصله بین بلد میت و میقات رو هم شما باید به حساب بیارید. آیا بیشتر از این مقدار دلالت داره؟ فاصله بین بلد میت و میقات باید به حساب آورده بشه. خب حالا اگر کسی از اصفهان حج رو شروع کرد این فاصله رو به حساب نیاورده؟ به عبارت روشن‌تر، روایاتی که حج بلدی رو میگوید میخواد بگه که از میقات شروع نکنید شما، نه این فاصله رو هم در کار بیارید، این رو هم منظور داشته باشید. خب ما منظور داریم، وقتی وصیت کرد که باید حج از اصفهان بشه آیا فاصله بین بلد خودش و میقات به حساب آورده نشده؟ این که یک اضافه ای هم ملاحظه شده و یک اضافه ای هم لحاظ شده، این که ضربه ای نمیزند به حج بلدی. حج بلدی توش نفی زائد بر بلد نیست، توی حج بلدی نفی میقاتیه. میگه باید این فاصله ملاحظه بشه، ملاحظه شد این فاصله، با اضافه هم ملاحظه شد و اون این است که وصیت کرد که حج باید از اصفهان شروع بشه. پس اولا این دلیل که در کلام بعض الاعلام آمده منطبق بر تمام مدعا نیست، برای اینکه مدعا اینه لو عین الاستیجار من غیر بلدهی، این من غیر بلدهی اطلاق داره، غیر بلد جوریست که بلد در مسیر او واقع میشه و یا اینکه نه بلد در مسیر او واقع نمیشود و ما نمیتونیم در هر دو صورت حکم بکنیم به انهو خلاف الروایات. این یک اشکال به این مطلب. اشکال دومی که به این مطلب هست، خوب دقت بفرمایید، میگیم که شما که قبول دارید حج بلدی همونطوری که روز اول در اون بحث ما مطرح کردیم، این یه چیزیست برخلاف قاعده. قاعده میگه که اونی که بر میت ثابته به نام حجت الاسلام، اون حجت الاسلام باید از ناحیه او واقع بشود و حجت الاسلام شروعش من المیقاته بدون هیچ تردید، و بقیه دیگه جنبه مقدمی داره و هیچ گونه نقشی در ماهیت حج و در اون تکلیف اصلی و نفسی در اون تکلیف هیچ نقشی نداره. پس خود مسئله لزوم الحج من البلد این یه امریست برخلاف قاعده. منتها هر مقداری که این امر برخلاف قاعده را روایات دلالت کرد ما ملتزم می شویم، اما اونجایی که خارج از مدلول روایات باشه، اونجایی که روایات دیگه شاملش نشود، دیگه ما دلیلی نداریم بر این که بگیم اونجام حج بلدی هست، به طوری که اگر وصیت به خلاف بشه این وصیت بر خلاف سنت و روایاته. روایاتی که در باب حج بلدی بود، این روایات رو شما ملاحظه کردید، این روایات موردش مورد وصیت بود، اون هم وصیت مطلقه، یعنی اونجایی که موسی وصیت میکرد به حجت الاسلام. ما از روایات استفاده کردیم که در اینجایی که وصیت مطلق است و موسی وصیت می کند به حجت الاسلام و جایی را مشخص و معین نمی کنه، از روایت علی ابن رعاب و موثقه عبدالله ابن بکیر و امثال اینها استفاده کردیم که حتماً باید حج من البلد باشه. منتها شما بیایید دائرهشو توسعه بدید. دو جور دائره این رو میشه توسعه داد. یکی اونجایی که خود موسی تصریح بکند به حج بلدی، اونجا دیگه به طریق اولا ما مسئله حج بلدی رو از این روایات استفاده می کنیم. یکی هم اونجایی که موسی اصلا وصیتی در رابطه با حجت الاسلام نداشته باشه، که البته ما اینجا رو مناقشه کردیم و گفتیم نمیتونیم استفاده کنیم، لکن فرضاً شما استفاده بکنید. اما دو سه تا فرض دیگه باقی میمونه. یه فرض اونجاییست که من عرض میکنم، اگر موسی وصیت کرد که حجت الاسلام مرا از میقات انجام بدید، سوال، اگر موسی گفت حجت الاسلام مرا از میقات انجام بدید، آیا بعض الاعلام می فرماید این وصیت غیر نافذه؟ و اگر فرمودن غیر نافذه، ما دلیل علی، چه دلیلی ما بر عدم نفوذ این وصیت داریم؟ برای اینکه روایات وصیت مطلقه رو می گفت
و به طریق اولا وصیت به حج بلدی، صورت عدم وصیت رو هم ما ملحق کردیم فرزن، با اینکه ملحق نمی کنیم. اما اگر آمد وصیت کرد به حج میقاتی، به صراحت گو حج من رو حتما باید از میقات انجام بدهید، که متاسفانه این فرض نه در عروه مطرحه نه در کلام امام بزرگوار قدس سرهما. لیکن اگر اومد یه همچی وصیتی کرد، شما میگید این وصیت بر خلاف سنت ولا تکون و مشروعتن، ظاهر این است که راهی برای معنا ندارید. خب اگر وصیت به حج میقاتی این نتوانست مخالفت با روایات داشته باشد، خب حالا اگر آمد وصیت کرد که مثلا حج مرا از شیراز انجام بدید، که به قم هم هیچ عبور نمی کنه که اون اشکال اول ما وارد بشود، خب اینجا کجای روایات می گفت که اگر وصیت از غیر بلدش باشه این غیر مشروعه، تا شما به عنوان مخالفت با سنت این معنا رو مطرح کنید. و خلاصت الکلام، سنتی که در این بار وارد شده خود اون سنت علی خلاف القاعده است، و چون علی خلاف القاعده است باید ما اکتفای بر قدر متیقنش بکنیم، باید اکتفای بر مواردی که این سنت دلالت میکنه اکتفای بر اون موارد بکنیم. اگر یه موردی سنت دلالت نکرد، مثل اونجایی که موسی وصیت به حج میقاتی داشته باشه که بلا اشکال خارجه از مورد روایات و سنته، یا مثل ما نحن فیه که وصیت کرد با اینکه بلد خودش قمه، اما وصیت کرد که حج او مثلا از شیراز داده بشود، رو چه حسابی ما حکم بکنیم به اینکه این مخالف سنته؟ و روی مخالفت سنت ما حکم بکنیم به انه باطلون و غیر و نافذ؟ لذا اشکال اول این دوتا اشکال بهش وارده، یکی این که منطبقه بر تمام مدعانیست اولا، و ثانیاً هم ما نمیتونیم از این باب مسئله وصیت رو حکم به بطلان بکنیم. حالا انگیزه ها که دیروز عرض کردیم، انگیزه ها همش مسئله مالی نیست. فرض کنید مشهد یه جای متبرکیه، دلش میخواد از مشهد حج شروع بشه، در حالی که دورتر هم هست، مسئله مالی بیشتری هم لازم داره. این اشکال نمیتونه این وصیت رو باطل بکنه. و اما اشکال دوم، که ما بیاییم این حرف رو بزنیم که نفوذ وصیت در یک محدوده خاصی هست، و اون محدوده عبارت از اونجاییست که خود شخص بتواند در او دخالت داشته باشه و بتواند عرض می شود در او دخل و تصرفی داشته باشه. اینجا اگر این ملاک رو ما مطرح کردیم، باید این حساب رو ما برسیم. ببینید یک وقت این است که این غیر بلد که مورد وصیت واقع شده، این از نظر مصرف و هزینه مالی بیش از حج بلدی نیاز به هزینه داره و نیاز به مصرف مال داره. یک وقت این است که نه، در عین اینکه غیر بلد موسی هست، لکن در عین حال هزینه هاشون یکسانه. اینطور نیست که از نظر هزینه فرقی داشته باشه. اونجایی که غیر بلد هزینه او زائد بر هزینه بلد باشه، خب چه مانعی داره ما بیایم این حرف رو بزنیم، بگیم که این موسی وقتی که تعیین می کند غیر بلد خودش را به عنوان استیجار، این در حقیقت برگشتش به اینه که میگوید زائد بر هزینه حج بلدی، مثلا اگر 1000 تومان اضافه مخارج لازم داره، میگه این 1000 تومان رو شما صرف در این کار بکنید که مثلا از اصفهان حج شروع بشود و مبدأ حج قرار بگیره. خب آیا موسی در رابطه با سلسش میتونه یه همچه دخل و تصرفی داشته باشه؟ خب اگر موسی میتونه در رابطه با سلسش بگوید که یک زائری رو به نیابت از من به خراسان بفرستید، یک زائری رو به نیابت از من به کربلا بفرستید، اگر در رابطه با سلس یه همچی وصایایی برای او صحت داره، خب اینجا چرا چه مانعی داره که بیاد بگه 1000 تومن زائده بر مخارج حج بلدی در محدوده سلس من خرج بشود در اینکه حج من مثلا از اصفهان شروع بشود، روی یک عنایت خاصی که به اون محل داره، روی هر جهتی یک عنایت خاصی به اون محل داره، میخواد حجش از اونجا شروع بشود. در این فرضش باز مسئله قابل حله، اما اونجایی که مسئله سلس اصلا مطرح نیست، مخارج حج بلدی 10000 تومنه، مخارج حج از شیراز هم 10000 تومنه، من دون فرقه، این میخواد بیاد این حرف رو بزنه، بگوید به جای اینکه حج از قم شروع بشود، این حج از شیراز شروع بشود. در این فرضش چه بسا این اشکال رو انسان میپذیره، برای اینکه لقائل ان یقول للموسی که تو چه کاره ای که این پول 10000 تومنی که باید صرف حج من قم بشه، شما بیای این رو منحرف بکنی و بگویی صرف حج من شیراز بشود، در حالی که قضاء الحج وظیفه ورثه است و شارع هم مثلا بر ورثه همچه معنایی رو الزام کرده که من البلد، حالا بفرمایید الزام هم در این صورت نکرده، تحمیل بر ورثه به این صورت که باید حج من از شیراز تحقق پیدا بکنه، این یه قدری مشکل به نظر میاد که ما این رو داخل در محدوده وصیت و ولایت موسی ببینیم و حکم بکنیم به ان الوصیه نافذتون به نسبت الی. پس در حقیقت اشکال دوم یک فرضش باز قابل جوابه و از راه محدوده صلح انسان میتونه حلش بکنه، اما یه فرض دیگرش با اشکال برخورد میکنه و نمیتونه انسان حل بکند این اشکال دوم رو. لکن همه این حرف ها روی اون تقدیر اوله که ما حج بلدی رو واجب بدونیم. اما اگر بخوایم روی مبنای امام بزرگوار و مبنای مرحوم سید قدس سرهما که حتی در صورت وصیت مطلقم اینها حج میقاتی رو کافی میدونستن و تعبیرشون این بود که لو اوسا ولم یعین شیئن کفت المیقاتیه، همون حج میقاتی علا وفق القاعده کفایت میکنه. اگر ما این تقدیر رو در مسئله روش بخواهیم صحبت بکنیم، همین فتوای امام و مرحوم سید در اینجا پیاده می شود. خب واجب حج میقاتیه، حالا این موسی میاد وصیت میکنه که حج من رو از شیراز شروع بکنی، این وصیت درسته، مشروعیتم داره، برخلاف سنتم نیست، للموسی الولایت و علیهم هست، لکن در محدوده ثلث فقط. تنها قیدی که در اینجا دخالت داره مسئله ثلثه، یعنی اضافه و تفاوت حج شیراز و حج من المیقات تفاوتش نباید بیش از ثلث باشه. اما اگر این تفاوت به اندازه ثلث یا کمتر از ثلث شد، تعین وصیتی است که تحقق پیدا کرده، برخلاف کتاب و سنتم نیست، مازاد بر ثلث هم نیست، یتعین که این ثلث یا کمتر از ثلث خرج بشود در اینکه نیابت به جای اینکه از میقات که واجبه اولی روی این فرضه از شیراز تحقق پیدا بکنه. پس این که در عبارت امام در همین فرعی که دیروز خوندیم میفرماید لو عین الاستیجار من غیر بلده تعینه، این روی همون مبنای خودشون در اون مسئله گذشته است که تمام الملاک حتی فی صورت اطلاق الوصیه حج میقاتیه و در صورت وصیت به حج بلدی هم همین حرف رو زدن، فرمودن اگر کسی به حج بلدی وصیت کرد، تفاوت بین میقات و بلد خودش رو هم باید از ثلث حساب بکنیم، به طوری که اگر ثلثش وافی نبود لازم نیست حتی از بلد خودش تحقق پیدا بکنه، چون ملاک میقاته. حالا هر چی غیر میقات شد، میخواد بلد خودش باشه یا بلد غیر باشه، حتما باید در رابطه با ثلث ما این مسئله رو حساب بکنیم. پس نتیجتا روی این تقدیر فقط اون چه که ملحوظه مسئله ثلثه، اما روی اون تقدیر اون اشکالات و اون حرف ها مطرح بود. در آخر مسئله 59 یه فرع دیگری هم عنوان کردن که تقریبا واضحه، اون فرع اینه ولو استعجر الوسی او الوارث من البلد مع عدم الایساء به تخیل عدم کفایت المیقاتیه زمن ما زاد علی المیقاتیه للورثه او لبقیتهم. این فرعم این است که در مواردی که همون میقاتیه کفایت میکنه، حالا هر موردی که ما حکم کردیم به اینکه حج میقاتی کافیه، اگر وصی یا در غیر مورد وصیت وارث، اگر اینا خیال کردن که وظیفه‌شون عبارت از همون حج بلدیه، با اینکه وظیفه حج میقاتی است، اما اینا اشتباه کردن، اینها تخیل کردن که وظیفه عبارت از حج بلدیه، لذا آمدن یک نائبی رو استنابه کردن و طبعا حج بلدی یه پول بیشتری لازم داره و یک اجرت بیشتری لازم داره. مثلا حج میقاتی 10,000 تومان بود، آمدن 20,000 تومان استیجار کردن حج بلدی رو، به خیال اینکه وظیفه‌شون عبارت از استیجار من البلده. بعد معلوم شد که نه، اشتباه کردن. اینجا مسئله زمان در جای خودش محفوظه. اون 10,000 تومان تفاوت بین حج بلدی و میقاتی، اگر وصی این کار رو کرده باشه، باید این 10,000 تومان رو از جیب خودش در اختیار ورثه قرار بده. چرا؟ برای اینکه در موجبات زمان و در اسباب زمان دیگه علم و جهل نقش نداره. اگر کسی بزنه مال غیر رو تلف بکنه، بهش بگن چرا اتلاف کردی مال غیر رو، بگه من عقیدم این بود که اتلاف مال غیر هیچ زمانی برای انسان نمیاره، به این تخیل من اتلاف کردم مال غیر رو، این یکون و زامنا. اگر کسی مال غیر رو اتلاف کرد به تخیل اینکه مال خودشه، وارد در حجرش شد، دید میوه ای هست، خیال کرد میوه مربوط به خودشه و شروع کرد به خوردن، بعد معلوم شد که نه، این مال خودش نیست. این تخیل ها در موجبات زمان هیچ نقشی نداره. این مال غیر رو اتلاف کرده بدون اذن، یکون و زامنا. حالا ولو اینکه 100% هم معتقد بوده که مال خودشه و به عنوان مال خودش ای رو تناول کرد و خورد. اینجام ولو اینکه وصی یه همچه خیالی کرده که وظیفش عبارت از استیجار من البلده، لکن بعد از آنی که استیجار کرد و معلوم شد که نه، وظیفش حج میقاتی بوده، اون 10,000 تومان تفاوت رو برای ورثه از جیب خودش زامنه و باید بپردازه. کما اینکه اگر در صورت عدم وصیت یکی از ورثه این کار رو انجام بده، اون هم به تخیل اینکه وظیفش حج بلدی هست، آمد 20,000 تومان رو نایب گرفت و از بلد فرستاد، بعد معلوم شد که حج میقاتی کافی بوده، این باید 10,000 تومان رو به سایر ورثه بپردازه، دیگه خودش نصیبی از این معنا نداره، برای اینکه به دست خودش این اتلاف رو ایجاد کرده و تحقق داده. پس نتیجتاً چه وصی باشد و چه وارث باشه، این تفاوت رو ضامنن و تخیل اقتضا نمی کند که زمان رو از اینها برداره. این تمام الکلام نخ سهم خودشم چیز نمیشون چون به دست خودش اتلاف کرده، خودش حق نداره. این مسئله 59 تا بعد مسئله 60 انشاءالله.